أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلوب خودمون رو با توجه به ساحت مقدس حضرت بقية الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت امام ابی محمد الحسن ابن علی المجتبى و حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم الصلاة والسلام نورانی کنیم و اسباب جلب عنایت خدای متعال رو به برکت این سه حجت معصوم حق به خودمون و محفل و مجلسی که در او هستیم و خانه هایی که عزیزان در اونجا تشریف فرما هستند انشاءالله جلب کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن ابن علي السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم ف فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس مولا و آقامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجه. پیش از آن که چند کلمه درباره حضرت امام حسن ابن علی المجتبى علیه السلام عرض کنم، یه تذکری رو خدمت سروران و عزیزان داشته باشم به مناسبت زلزله‌ای که دیشب در تهران و اطراف تهران آمده. این مطلب رو عرض بکنم که اون لرزش‌های از زمین که عرفاً برای افراد عادی قابل حس و درک باشه، اون لرزه ها اگر به صورت مستقل از یک دیگر باشه، اونا هر کدامش یه نماز آیات داره. اما اون مواردی که از نظر علمی ثبت میشه لرزش زمین، منتها عرفاً قابل حس نیست، یا شک میکنیم که آیا قابل حس بود یا نبود، این موارد نماز آیات نداره. همینطور اگر از نظر عادی و عرفی بگن این یک لرزشه، منتها یه لرزشی که مثلا ابتدا مثلا ضعیفتر بوده بعد قویتر شده، ولی یک بار لرزش به حساب بیاد، اگر این چنین باشه بازم یه نماز آیات داره این لرزش. گرچه ممکن از جهت علمی مثلا دو تا لرزه یا پس لرزه ذکر بکنن، و در نهایت اگر انسان شک کنه که چند تا نماز آیات بر او واجب شده، میتونه به اون عدد کمتر اکتفا بکنه. یعنی اگه نمیدونه اون مقدار محسوس از لرزش ها مثلا 5 تا بود یا 4 تا، اگر نمیداند کافیست که 4 تا نماز آیات بخواند و بگه انشالله بیشتر از این بر من واجب نیست. این یک تذکر راجع به نماز آیاتی که دیشب بر اونها که در تهران و حوالی تهران بودند واجب شده بود. اما امشب شب ولادت حضرت امام حسن ابن علی المجتبى علیه السلام، سبت اکبر پیامبر مکرم خدا و فرزند ارشد امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین. خب قدم این بزرگوار بسیار پربرکت بود و منشأ سرور و خوشحالی فراوان رسول خدا شد، همینطور امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. و مکرر پیامبر مکرم خدا پیش روی مردم محبت خودش رو به این بزرگوار ابراز می فرمود و در زمان حیات رسول خدا که عمر امام مجتبى علیه السلام در نهایت تو این دوران به 7 سال رسید، 7 ساله بود امام مجتبى که رسول گرامی خدا رحلت فرمود و شهید شد. توی این دوران کراماتی از امام مجتبى علیه السلام در تاریخ هست که ظاهر شده، به صورتی که حذیفه میگوید که وقتی در همون سن طفولیت امام مجتبى علیه السلام در کوی و برزن ظاهر میشدند یا در مجلسی وارد میشدند، مردم مدینه خطاب میکردند میگفتند که لقد اعطی هادا مالم یعطا احدا من العالمین. خدا به این آقازاده یک کراماتی و یک عنایاتی فرموده که به احدی از افراد در جهان این عنایت رو نکرده در همین سن طفولیت. البته امام مجتبی علیه السلام فقط با اذن و امر رسول خدا این کرامات رو ابراز می فرمود. هر امامی از ائمه ما این گونه بود که در زمان حیات معصوم پیش از خودش اگر بود، در این زمان نه لب سخن باز می کرد در مورد بیان حقایق الهی و نه کرامات و معجزاتی از او صادر می شد، مگر اینکه امام علیه السلام یا حجت قبلی به او چنین مسئله رو محول می فرمود و از او می خواست. نوعا این گونه بود و امام مجتبی علیه السلام به اذن و امر رسول خدا از وجود شریفشون کراماتی ظاهر شده بود که این مسئله سبب شد که مردم مدینه بین خودشون این جمله رو گفتگو می کردن بر حسب آنچه حذیفه نقل می کنه که لقد اعطی هذا ما لم یعط احدا من العالمین، به این بزرگوار عطا شده است کراماتی و نعمتهایی که به هیچ کس عطا نشده است. خب امام مجتبی علیه السلام در دورانی که بودند، که دوران خیلی سختی هم بوده، به خصوص پس از شهادت پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت 10 سال معاصر بود و مواجه بود با معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، که در این دوران به خاطر بدعهدی و سست ایمانی و نقض عهدی که یاران اون حضرت به خصوص سران لشکر اون حضرت به اون حضرت کردند، اون بزرگوار در موقعیتی قرار گرفت که اگر می جنگید با معاویه، این جنگ بر حسب عادی جز به شهادت اون حضرت، به شهادت امام حسین منجر نمی شد. پایان این جنگ کشته شدن همه اهل بیت پیغمبر خدا بود و این همون چیزی بود که معاویه تعقیب می کرد. معاویه که در دل مسلمان نبود و میخواست یه جوری نشون بده به مردم که پیامبر خدا دروغگوست، میخواست یه جوری پیش ببره جریان رو تا امام حسن و امام حسین رو بهانه‌ای پیدا کنه در جنگ رو در رو اونها رو از بین ببره. با کشته شدن حسنین علیه السلام دیگه رشته امامت قطع می شد و او می اومد می گفت که پیغمبری که ادعای پیامبری داشت گفت بعد از من 12 جانشین هست، ولی یه همچی چیزی اتفاق نیفتاد. به این ترتیب اسلام رو باطل اعلام می کرد. برای حفظ اصل دین و اصل اسلام، امام مجتبی علیه السلام باید اینجا روش دیگری رو دنبال میکرد و کرد. حضرت با صلحی که با معاویه حضرت امضا کرد، با این صلح در حقیقت نقشه معاویه نقشه بر آب شد تو این زمینه. منتها معاویه بر جهان اسلام تسلط ظاهری پیدا کرد و کرد آنچه کرد در دور اون دوران، که واقعا دوران بسیار سیاهی و تاریکی رو از اسلام رقم زد معاویه که وارد اون قسمت نمیخوام بشم. در اوصاف حضرت مجتبی علیه السلام یه روایتی است که این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ابن باب وی در کتاب اعمالی خودش آورده. من این روایت رو که تناسب با شرایط ماه رمضان خودمون و مجلس دعامون و فقرات دعای ابو حمزه هم دارد یادداشت کردم که از رو برای شما بخش‌هایش رو بخونم و اگر برسم تا پایان خدمتتون این روایت رو تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر از پدرش زین العابدین علیه السلام برای من این چنین بیان فرمود: ان الحسن ابن علی علیهم السلام کان اعبد الناس فی زمانه و ازهدهم و افضلهم. در زمان خودش امام مجتبی علیه السلام عابدترین فرد بود و از همه زهدش نسبت به دنیا بیشتر بود، بی رغبت تر از همه بود نسبت به دنیا و از همه برتر بود، با فضیلت تر بود. و کان اذا حجه یحج ماشیان و ربما یمشی حافیان. امام مجتبی علیه السلام که هم عموی حضرت زین العابدینه و هم پدر خانومشون هم هست، چون حضرت مجتبی علیه السلام با دختر عموشون دختر امام حسن مجتبی علیه السلام ازدواج کردن و نتیجه این ازدواج تولد حضرت باقر علیه السلام شد. لذا حضرت باقر علیه السلام هم از نسل امام حسینه هم از نسل امام حسنه و همه ائمه بعد از امام باقر علیه السلام اینا هم حسنی هستند هم حسینی، از پدر حسینی هستند و از مادر حسنی هستند. لذا اگر امشب بخوایم عرض تبریک و تهنیتی به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدم الفدا داشته باشیم، به اون حضرت باید هم ولادت عم بزرگوارشون و هم ولادت جد مادری اون حضرت رو تبریک و تهنیت عرض کنیم. حضرت می‌فرماید که جدم امام سجاد علیه السلام دارن بیان میکنن که از اون حضرت حضرت باقر و بعد امام صادق دارن نقل میکنن که امام مجتبی علیه السلام وقتی حج میرفتند حجشون رو با پای پیاده میرفتند. مسیر طولانی است بین مدینه تا مکه، نزدیک 600 کیلومتره. راه هم راهی است که توش بالاخره مسیر سخت و دشوار هم داره، ولی حضرت به این صورت پیاده می رفتن. و تو روایاتی هم داره که حضرت وقتی پیاده می رفتن برای این که متهم نشوند به این که حضرت خست و بخلی داره، مرکب خودشون رو همراه خودشون می آوردن و بار رو مرکب می داشتن ولی خودشون پیاده می آمدن تا مورد اتهام بخل واقع نشن. اون افراد در اون زمان زیاد خورده می گرفتن و از کوچکترین چیزها. امام سجاد علیه السلام میگن که حضرت مجتبی ربما یمشی حافیان، گاهی این مسیر حضرت پای نه تنها با پای پیاده، با پای برهنه حضرت این مسیر رو طی میکرد. حج با پای پیاده برهنه که خیلی فضیلت هم داره و متاسفانه از جمله چیزهایی است که دیگه توفیقش از همه حجاج تقریبا سلب شده و هرچه می گذرد مثل این که خدا دامنه این توفیقات رو داره از بندگان خودش هی داره دوروبرش رو درز می گیره. تا پارسال مجالس به هر صورت بود، این مجالس توش بالاخره می آمدن خانم ها، آقایان، یه دل شکسته ای، یه به هر صورت دل سوخته ای، گاهی بچه ها می آمدن. به هر صورت خدا توی مجلس دعا عنایتش این گونه است که نگاه میکنه در خیلی وقتها به این که یکی اگر مورد لطف بناس واقع بشه، اونایی هم که همراهش هستن یه جوری بی نصیب نمیمونن. اما خب الان پراکنده شده این جمع به اقتضاء این بیماری که آمده، توفیقاتی سلب شده از ما و تو روایت هم داریم. شاید شبهای دیگه من این روایت رو بخونم که فرمود اگر خدا توفیقی را سلب کند، راه بازگشت این توفیق تضرع شدیده. فقط دعا نه، دعای همراه با تضرع شدید. اگر پافشاری کنند، گریه کنند، زاری کنند و سفت و قرص در خانه خدا برند، خدای متعال اون نعمت سلب شده را برمیگرداند. روایت رو ادامه بدم. و کان اذا ذکر الموت بکا. حضرت فرمود وقتی که جدم، یا وقتی حضرت امام مصطفی علیه السلام یاد مرگ میکرد میگریست. و اذا ذکر القبر بکا، وقتی به یاد قبر میافتاد میگریست. و اذا ذکر البعث و النشور بکا، اون هنگام برانگیخته شدن از قبر و منتشر شدن روی صحنه قیامت رو که به یاد می آورد اشک می ریخت. و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، وقتی به یاد عبور از پل صراط می افتاد می گریست. و اذا ذکر الارض علی الله شهق شهقتن یغشا علیه منها. اما اون زمانی که یکی از مواقف قیامت رو به یاد می آورد، اون موقفی که بنده رو به خدا عرضه می کنند، حالا تعبیر خودمونیش رو بخوایم بگیم، نمیخوام بگم این چنین هست، روی سینی انگار پهن کنن همه اعمال و همه کردار و عقاید و نیات و همه رو بذارن، اینو عرضه به پیشگاه مقدس خدا کنند. یکی از مواقف قیامت عرض علالله. وقتی به یاد این موقف میافتاد امام مجتبی، یک فریادی میزد، فریاد بلندی که به دنبال او حضرت بیهوش میشد. و اذا قام فی صلاته ترتعد فرائصه بین یدی ربی عز و جل، وقتی به نماز می ایستاد بند بدن حضرت شروع می کرد به لرزیدن. و کان اذا ذکر الجنت و النار اضطراب السلیم، وقتی به یاد بهشت و دوزخ می افتاد حضرت یه جور بیقرار می شد، مثل بیقراری آدم مارگزیده که نمیتونه هیچ یه لحظه آروم بگیره. و یسأل الله الجنه و یتعبد به من النار، از خدا درخواست بهشت میکرد و از آتش دوزخ به خدا پناه میبرد. و کان علیه السلام لا یقرأ آیه من کتاب الله فیها یا ایها الذین آمنوا الا قال لبیک اللهم لبیک. دنباله روایت بماند، وقتی حضرت آیه قرآن تلاوت میکرد که بیا ایها الذین آمنو میرسید، خودشو مخاطب خدا میدید، عرضه میکرد لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک. خب در این خصوصیات ما فاصله های زیادی با حضرت مجتبی علیه السلام داشته و داریم، اما کوشش ما برای این که ما این فاصله رو ولو چند گامی کمترش بکنیم، این اگر تصمیم امشب ما باشه از این مجلس و محفل و از این گفتگو انشاءالله بهترین هدیه ها رو به مناسبت ولادت امام مجتبی علیه السلام انشاءالله از دست امام زمان صلوات الله علیه ما دریافت کرده ایم. خب عرضم اینجا تمام. اما یکی از اعمالی که امشب مورد غفلت خیلی از متدینین چه بسا باشه اینه که یکی از اوقاتی که توصیه شده است به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام شب نیمه ماه رمضان، شب ولادت این برادر، شب عرض ادب به پیشگاه اون برادر است. خب ما هم از راه دور دلهای خودمون رو به اون صحن و سرای زیبای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روانه کنیم. خب امام مجتبی نوزادی است که به دنیا اومده، مثل امشبی فردایی، و خانه امیرالمؤمنین رو نورانی کرده. ما هم به نوزاد امام حسین علیه السلام که بر حسب بعضی از نقل ها روی سینه امام حسین علیه السلام در همون قبر دفن شده، ما هم بریم سراغ این نوزاد امام حسین، این 6 ماهه سید الشهدا، عرض ادب کنیم به پیشگاه این بزرگوار. باب الحوائج الله. یه 2 کلمه عرض بکنم انشاءالله دعا رو با هم انشاءالله ادامه میدیم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. این پیغامی است که نقل شده امام حسین علیه السلام به دخترش در عالم رؤیا داد. دخترم به شیعیانم بگو ای کاش شما کربلا می بودید، نگاه میکردید که من چگونه برای این طفل شیرخوارم طلب آب میکردم. این بچه رو در آغوش گرفته بود، روی دست گرفته بود، داشت با مردم سخن میگفت. لم ترحمونی فرحمو هذر طفل، اما ترونه کیف یتلظا کیف یتلظا عطشا. نمیبینید این بچه چگونه از تشنگی بال بال میزنه. ای کاش گذاشته بودن سخن حضرت به پایان میرسید، کسی جواب حضرت رو هم نمیداد. حضرت ظالم این بچه رو به خیمه ها برمیگردون. اما بینا هو و خاطبه هم، هنوز امام حسین داشت با اونها سخن میگود که هرمنه مل اون جواب حضرت رو داد. کاری کرد که سید الشهدا علیه السلام وقتی نگاهش گلوی پاره این بچه افتاد، خودش رو تسلیت داد. عرضه داشت خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر من قابل تحمله. بعد به سوی خیمه ها اومد و رجع الحسین الى المخیم و دمه یجری على صدر الحسین. خون این بچه روی سینه امام حسین جاری بود. آقا میامد طرف خیمه ها ولی وارد خیمه ها نشد، رفت پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی بکنه، بچه رو اونجا دفن کنه. ولی یه دفعه بشنود یه خانمی صدا بزند محلل محلا، آجان دست نگهدار من یک بار